اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در عرشی است که مشتری بعد از این که مبی را معی پیدا کرد، مستحق است اون عرش را مطالبه بکند از بایه. اما من الابتدا علی ما ذکر الشیخ و غیر الشیخ که مشهورین بود، چه تخییر هست مشتری مخیر است بین فسخ العقد و اخذ العرش، و علی ما ذکرنا حکم ترتیبی است در مواردی که جواز الفسخ مانع داشته باشد و ساقط بشود، اون وقت میتواند مشتری از بای مطالبه عرش بکند. کلام در این عرش است. ایشان ابتداعا، یعنی شیخ قدس الله نفسه الشریف، متعرض می شود به معنی العرش، که بله معنای عرش چه بوده باشد. می فرماید در صحاح اللغه و در مصباح المنیر اینها گفته اند که عرش به معنا دیت الزراحات است. شخصی که جنایتی وارد می کند بر غیر، که جنایت از قبیل جراحت است در بدن غیر، دیهی که دارد با اون دیهی جراحات عرش گفته می شود که انه. و بعد از قاموس اللغه نقل می کند که انه عرش به معنا مطلق دیه است، اختصاصی به دیهی جراحات ندارد. و می فرماید ظاهر صحاح اللغه و مصباح المنیر این است که عرش در لغت اسم است برای فساد و نقص. نقص الشیء و فساد الشیء را عرش می گویند، که انه اسم است بر همون فساد و نقص. ولیکن در اصطلاح فقها، این کلام خود شیخ است، ولیکن در اصطلاح الفقها عرش اطلاق می شود با امالی که امال بدلن گرفته می شود، یعنی ایوزن گرفته می شود، ایوزن از نقصی که اون نقص در مالی بوده باشد یا در بدنی بوده باشد. اون نقصی که وارد می شود بر مال یا بر بدن، چو او مضمون است و زمان دارد، مالی را که ایوزن از اون نقص گرفته می شود او عرش است. مثلا چند در ما نحرفی، مالی را که مشتری از بایع می گیرد، این مال ایوز است از اون فقد صفت صحتی که مضمون است برای بایع، ایوزن از او می گیرد مشتری، عرش اطلاق می شود. این بدل است بر نقصی که بر مالی در مالی هست، که مال در زمان بایست علاما سیعتی. یا فرض بفرمایید در مواردی که دیه هست، یا فرض بفرمایید ولو تقدیر شرعی هم ندارد، در اون موارد نقصی که بر بدن غیر وارد شده است، که این نقص را ضامن است زانی و اون کسی که این نقص را وارد می کند، و اون مال که انه عرش گفته می شود در اصطلاح فقها. بعد در ذیل این کلام، کلام شهید را در حواشی نقل می کند، که شهید در حواشی فرموده است لفظ العرش مشترک لفظی است، ما بین معانی، که از اون معانی یکی عرش در مقام است، یعنی عرشی راست که مشتری از بایع می گیرد در مواردی که مبی نقص دارد، یا در مواردی که بایع از مشتری می گیرد اون اعمال را، که در صورتی که ثمن عیب داشته باشد، ثمن شخصی. پس عرش به اشتراک لفظی، اطلاق می شود بر معانی، چیه چی از اون معانی عرش در مقام است و دیگری از اون معانی اون قیمت، اون قیمت اون بله قیمت اون جنایتی است که بر عبد و بر عبدالغیر انسانی وارد می کند. فرض بفرمایید کسی بر عبدالغیر جنایت وارد کرده است. این جنایتی که بر عبدالغیر وارد می شود دو قسم است. تارتم به اون جنایت شرعاً تقدیر شده است، چون زانی باید چه مقدار از مال بدهد، مثل اعضای عبد همین زور است، نفس العبد همین زور است. فرض بفرمایید اگر بلد در ید اون اعضایی که در بدن انسان هست اون اعضا جفت هستند، اگر زانی یکی از اون اعضا را از بین ببرد، ولو فرض کنید که عمد و اینها را نمی گوییم ها، ولو فرض بفرمایید خطا ان او شبهل خطا از بین ببرد، باید نصف دیه را بدهد. اون اعضایی که در بدن جفته هستند در جنایت بر اون اعضا بر هر کدام نصف دیه است. دو دست را قطع بکند باید تمام دیه را بدهد. یه دست انسانی را قطع کند نصف دیه است. یه چشمش را فرض کنید کور بکند و یه چشمش را قلع کند نصف دیه است. یه پاش را قطع کند نصف دیه است. دوتا را قطع بکند کل دیه است، تمام دیه است. این در حر همین زور است. شاره تهدید فرموده است در عبد. آنی که توجه کردید در به عبد جنایت وارد می شود، آن اعضایی که در بدن عبد آنها جفت هستند در هر کدام از آن اعضا نصف قیمت عبد ثابت می شود. کسی اگر ید واحد از عبد را قطع بکند، توجه کردید ولو عمدن، چون که در قصاص نیست در ما بین الحر و العبد، اگر حری این جنایت را وارد بر عبد بکند ولو عمدن، باید نصف قیمت عبد را بدهد. این یه جنایت هاییست بر عبد که مقدر شده است، چون اعضایی که جفت در بدن هستند نصف قیمت عبد و اون اعضایی که جفت نیستند تنها واحد هستند در آنها تمام دیه در حر و تمام القیمه در عبد ثابت می شود. خب این یک اسم از جنایت است. یک اسم از جنایتی است که بر عبد وارد می شود ولیکن شرعاً او تقدیری ندارد که در آنجا قیمت را حساب می کنند. فرض بفرمایید جنایتی وارد شده است بر عبد که اون بر اعضا عبد نیست، اون وقت حساب می کنند. مثلا فرض بفرمایید اگر این جراحت را وارد نکرده بود بر این بدن قیمتش چقدر بود، الان که اون جراحت وارد شده است قیمتش چقدر شده است. این تفاوت ما بین القیمتین می شود عرش. پس یکی از معانی عرش قیمت اون جنایتی است که بر عبدالغیر وارد می شود و اون جنایت تقدیر ندارد، یعنی از قسم ثانی است، از قبیل قطع العضو نیست. یکی هم معنای دوم عرش که عرش مشترک لفظی است ما بین ایمانی چند نه این معناست. یه معنای سومی را هم ذکر کرده است شهید در حواشی، فرموده است اون قیمتی که داده می شود بر جنایتی که بر عبد وارد می شود و اون جنایت تقدیر دارد شرعاً که از قسم اول است، توجه کردید به او هم عرش اطلاق می شود، چنان این هم معنای سومی می شود. باز یه معنای چهارمی شرده است شهید، اون معنای سومی اون اکثر الامرین است، من الکیمت ولرش فرض بفرمایید جنایتی بر عبد وارد شرده از شخص غاصب که عبد را غصب کرده بود تا این الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال جنایتی بر عبد وارد شرده است که عرش او به حسب تقدیر فرض کنید شرعی بله نصف قیمت عبد است ولیکن اگر قیمت عبد را حساب بکنیم که به این جنایت عبد چقدر قیمتش پایین آمده میبینیم دو سلسه قیمتش پایین آمده است تفاوت به سلسه این است عرش نصف قیمت عبد است توجه کردید ولیکن اون جنایت که نقص در قیمت آورده است دو سوم قیمت عبد را این جنایت از بین برده است اینجا غاصب باید اکثر الامرین را بدهد اکثر الامرین من قیمت الجنایه و از اون عرشی که برای جنایت شرعاً تقدیر شده است شهید می فرماید این حرفا را پس این هم یکی از معانی بل عرش است و ظاهر کلام شهید این است که این لفظ العرش در این معانی که گفتیم از قبیل مشترک لفظی است یعنی عرش از معنای لغوی نقل شده است در اصطلاح فقها به یکی از معانی چون معانی رو هم رفته بله چهار معنا یا پنج معنا می شوند به اینها نقل شده است بدون این که ما بین این پنج معنا مشترک معنوی بوده باشد جامعی بوده باشد که به اون جامع وضع شده باشد و بدون این که بر یک بعض از اینها حقیقت بوده باشد و در معانی دیگر بالعلاقته و ملاحظت المناسبه ما بین بعضی معانی با بعض دیگر استعمال شده باشد چند از معنای لغوی نقل شده اند معنای لغوی مطلق بود در اصطلاح فقها عرش نقل شده است به این معانی که هر کدام از اینها معنای لغوی هستند با قید خاص توجه کردید که لفظ موصول المطلق لغتن اصطلاحاً نقل شده است به مقیدهای خاصی این هم کلام شهید است شیخ می فرماید اونی که ما گفتیم در اصطلاح فقها بدل اون نقصی است چون اون نقص مضمون است و اون نقص وارد می شود بر مال غیر یا بر بدن الغیر شیخ می فرماید اون مازکرنا منتظر از این معانی است که شهید فرموده است انتظار از اینها شده است این کلامی است که شیخ در عرش می فرماید این که لفظ العرش در اصطلاح فقها پنج معنا یا یه شش معنایی مستقلن به اینها وضع شده باشد و از معنای لغوی عرش نقل شده باشد به هر کدام از اینها این مقتول عدم است بران که ما بینیم بعض معانی که ایشان شهید زیچ فرمود جامعی هست که هیچ ظاهرن همین است که عرش اطلاق می شود و اراده اون جامع می شود اون جامع اطلاق بر این بعض ما بینیم بعض معانی است اگر اون جامع ما بین کل اینها نبوده باشد ما بین بعض اینها جامع است بلا اشکالی خب عرش آنی که بعد از اطلاقاتی که در روایات و در کلمات اصحاب است بیان خواهیم کرد عرش اطلاق می شود بر امالی که امال بدل تالف است بدل آنی است که تلف شده است اون تالف عضو عبد بوده باشد توجه کردید یا در بدن حر بوده باشد یا در مال الغیر بوده باشد اون بدل تالف است سوا اون که تقدیر شده باشد شرعاً یا تقدیری هم نشده باشد همه اینها عرش هستند این بخلاف دیه اون عرشی است که تعیین شده است عرشی را که خود شارع تعیین کرده بود دیه اطلاق می شود ولیکن عرش مطلق است مطلق اون بدل تالف است که شارع او را تهدید کرده باشد چه تهدید نکرده باشد. بخلاف دیه، دیه همون عرشی است، بدلی است که شارع او را تهدید کرده است. این معانی است که در این موارد هم هست که شهید فرموده است. اگر در تمام اینها نبوده باشد، در جل اینها عرش در این معنا استعمال شده است. چه فرض کنید جنایت بر عبد تهدید شده باشد یا تهدید نشده باشد، مقدر شرعی نداشته باشد، هر دو اون مالی که داده می شود در مقابل اون جنایت او عرش است و اون جامعه وضع شده دیگه. یه دفعه به خصوص آنی که مقدر دارد شرعن، یه دفعه به آنی که نه مقدر ندارد شرعن، این احتمالش اصلا نیست. بدون جد عرش اونه، ولیکن مهم در مقام ما بحث در عرش، مراد از عرشی است که در مقام است، یعنی در مقام که خیار خیار و لعیب است و مشتری میتواند عرش مطالبه بکند از بایه فی ابتد من ابتداء الامر یا بعد از سقوط جواز الفسق میتواند مطالبه عرش کند، باید این عرش را بیان کرد که مراد از این عرش چیست، که موضوع حکم در مقام است. توجه کردی؟ بدون جد ما وارد در این عرش می شویم، ولیکن بعد از نقل کلام شیخ و دیگران. شیخ قدس الله نفسه شریف، درست توجه کنید، دو جور عرش در مقام متصور می شود. یه وقت مثل عرشی که از او تعبیر به زمان الید می شود، شخصی فرض کنید مال کسی را در دستش داشت بلا استیمانه، امانت نبود در دستش ها، مثل غصب بود که زمان داشت، اون شی در ید غاصب نقصی پیدا کرد. توجه کردید؟ فرض بفرمایید کتابی را از کسی بله زمانن گرفته بود و اون کتاب فرض کنید در ید این فرض کنید برش نقصی وارد شد، بچهش آمد دو صفحه او را همینزور چند پاره کرد، نقص وارد شد دیگه. خب در این صورت ما به این شخصی که زلیدست میگیم زمان دارد، غصب ملاک نیست، فقط استیمان نبوده باشد که ید ید زمانی باشد، به مال الغیر به ید زمانی گذاشته است، ولو به این کتاب را صاحب کتاب به این شخص آریه داده بود به شرط زمان، که آریه به شرط زمان عیب ندارد، و اینم این کتاب را گرفته بود. خب الان این کتاب را که به صاحب کتاب میدهد، که بیا این دو صفحش هم بچه ما بله همینزور پاره کرد و افتاد، این چه زمان که بری نمیشه و زامن است، زمانش به چیه؟ قیمت میکنن، میگن این کتاب اگر دو صفحش پاره نشده بود قیمتش چقدر بود؟ قیمتش 200 تومان بود. الان که پاره شده است قیمتش سنده بیشتر از 150 تومان نمیخرن. این تفاوت ما بین کون و شیء صحیحن و ما بین کونهی معیبن، که نفس تفاوت 50 تومان است، باید به مال کتاب بپردازد. این زمان زمان ید است. بدون جد اگر خود کتاب تلف شده بود همش، توجه کردید، بچهش آتش انداخته بود همه کتاب سوخت، مثلیست باید مثل بدهد، قیمیست باید قیمتش را بدهد. این زمان را زمانیت می گوید. و این را بدانید شیخ و دیگران، این زمان را در خیار العیب ملتزم نیستند، زمان وصف صحه را به این معنا ملتزم نیستند. چرا؟ چون که این زمان را به این معنا ملتزم شدند، لازمش این است که رب ما مشتری هم مبی را میگیرد، هم تمام سمن یه خورده بیشتر از سمن هم از بایه میگیرد. مثل چه؟ مثل فرض کنید کتابی را از بایه خریده بود به شرط سلامت، ایجر شرط ارتکازی است، خیار خیر، کتابی را خریده بود فرض کنید به 20 تومان، اون بایه هم خیلی به این ارزان داده بود، بعد این آمد این کتاب را نگاه کردید دو صفحش پاره است، توجه کردید، رفت پیش بایه گفت که این عیب دارد، خب میگه عیب ندارد، عرشش را بگیر دیگر، فرض کنید اینم فسخ نمیتواند بکند یا نمیخواهد فسخ کند، بناهن لطقی میخواد عرش بگیرد. این کتاب اگر صحیح بود قیمتش چقدر بود؟ 200 تومان بود. الان که معیب است قیمتش چقدر است؟ 50 تومان است، 150 تومان است. این مشتری هم کتاب را بردارد، هم 50 تومان که 20 تومان به او داده کتاب را گرفته دیروز، 50 تومان از او پول بگیرد. این معنا محتمل نیست که بایع خودش به این قیمت ارزان داده بود، قیمت کتاب این نبود، فروخ به این دیگر رفاقت داشت، فروخت، اینم بعد دید معیوب است و اعتنا به رفاقت نکرد و به ارزان گرفتن نکرد، گفت پر روی کرد، گفت چی نیبی دارد، گفت بیا عرشش. این 50 تومانی که هست این را نمیشه ملتزم شد. وچش را هم خواهیم گفت، چرا ملتزم در وچش بحث خواهیم کرد. زمان زمانیت نیست، بلکه اینجا اون عرشی چه گفته میشود نسبت است، یعنی اون نسبتی که قیمت صحیح با معیب دارد. صحیح کتاب را گفتن 200 تومان، معیب است 50 تومان. تفاوت معیب با صحیح چه نسبت دارد؟ تفاوت به ربع است دیگر، به ربع فرق می کند. این بر می گردد مشتری از بایع ربع ثمن المسمی را پس می گیرد. ربع 20 تومان که 5 تومان است، بله 5 تومان می گیرد که کتاب را داده است بایع، در 15 تومان بله در مقابل کتاب در بله در چیز بایع باقی ماند. آنی که عرش در مقام گفته می شود زمان الید نیست، بلکه جزئی از مقداری از مال است، مقداری از مال است که نسبت اون مقدار به ثمن المسما مثل نسبت قیمت صحیح و شی است به معیب و شی. یعنی قیمت معیب و شی با صحیحش دوتا قیمت سوقیت نسبت دارد، اون مقداری را که مشتری از بایع می گیرد اون مقدار با ثمن المسما این نسبت را داشته باشد. توجه کردید؟ کلام این است که این عرش را که مراد از عرش در مقام معلوم شد که این عرش را می خواهیم اثبات بکنیم، خب اون وقت کلام در این واقعه می شود که خب در ما نحنفی که میگوییم مشتری از بایع عرش میگیرد، شما چه دلیل دارید بر این که مراد از این عرش زمان الید نیست، بلکه عرش به این معناست چه مقداری از مال باشد چه نسبت او به ثمن مثل نسبت قیمت صحیح و معیب و شی بشود به صحیح و شی. این را از کجا میگید؟ شیخ در ما نحنفی قدس الله سره میخواد این مطلب را اثبات کند که در ما نحنفی اون زمانی که برای بایع ضامن است به عرش الغیب، این زمان زمان ید نیست، اون عرش به معنای دوم است که ما در ما نحنفی گفتیم، و اسم این را هم زمان معاملی میگذارد. چه وز چرا اسمش را این زمان معاملی میگذارد؟ وزش معلوم میشود از اون یکی، از قسم اول که عرش به زمان الید است تعبیر به زمان الید می کند، و از دومی به زمان معاملی تعبیر می کند. شیخ می خواهد این را اثبات بکند. ما فعلا امروز کلام شیخ را می خواهیم بفهمیم که این را از کدام راه ایشان می خواهد اثبات بکند. ایشان چی می فرماید؟ می گوید بر این که نقصی که در مال وارد می شود و اون نقص را شخص ضامن می شود، این زمان نقص این وصف تابع زمان اصل الموصوف و اصل الشیء است. اون شخص ضامن اصل الشیء را چه جور ضامن می شود، وصف اون شیء را هم همان نحو ضامن می شود. در اون زلیت غاصب یا مثل الغاصب که یدش ید زمانی است گفتیم، اون کتاب که اصل شی بود زلیت او را به چه چیز ضامن بود؟ به زمانیت ضامن بود دیگر. اگر خود کتاب تلف بشود مثلیست باید مثلی بدهد، قیمیست باید قیمتش را بدهد، اونجا جای نسبت گیری و اینها نبود. وصفش هم همین زور است، اونجا اگر وصف شی تلف شد که دو صفحه از کتاب را که آریه گرفته بود بچهش پاره کرد، اون وصفی که وصف صحتی که از بین رفته است او را هم به زمان الید ضامن می شود شخص. چرا؟ چون که زامن اصل شیء را به زمان الید مالک شده است، پس فرع و نقصی که وارد با اون شیء می شود و فرع حساب می شود، زمانش فرع زمان الاصل است، اون نقص را هم به زمان الید مالک می شود، بل زامن می شود. ولیکن ایشان می فرماید عرش را که بایه زامن است بر مشتری، بایه مبیب را به چه زمان مالک بود؟ اگر فرض کنید بایه مالی را به مشتری بفروشد و هنوز اون مال را به مشتری تحویل نداده تلف بشود، و به چه چیز زامن است بایه؟ به زمان یدی؟ به زمان یدی که مسلم نیست، به زمان معاملی است. یعنی چه؟ یعنی اون ثمنی که در مقابل این مال گرفته بود از مشتری، اون ثمن به خودی خود از ملک بایه خارج می شود و بر می گردد به ملک مشتری. التلف قبل القبض من مال بایه معناش این بود دیگر، بین هلال پیدا می کند از حین تلف المبی منحل می شود، اون ثمنی که داخل در ملک بایه شده بود به خودی خود از ملک بایه خارج می شود و بر می گردد به ملک مشتری. یا در زمان خیار مشتری مبی تلف بشود، چه گفتن بایه زامن است مثل خیار الحیوان و امثال زالج، اونجا هم همین زور است. بایه که مبی را زامن است در زمان خیار مشتری، به زمان معاوضی زامن است. یعنی اگر مبی تلف شد در زمان الخیار، نمیتوند مشتری به بایه بگد بیا قیمت سوقی این شی را زامن استی بده. نه، اون ثمنی را که بایه از مشتری گرفته بود، خصوص اون ثمن که در معامله گرفته بود، از ملک بایه خارج می شود و داخل ملک مشتری می شود. بایه مبی را این زور زامن است دیگر. خب وصف مبی را هم همین زور زامن می شود، یعنی به زمان معاملی زامن می شود. اسم این را که زمان معاملی گذاشت، اسم این عرش را که نسبت گیریست، معلوم شد وجهش که کیفیت زمان این وصف هم مثل کیفیت زمان اصل است. اگر فرض کنید بایه به مشتری فرض کنید متاعی را فروخت، کتابی را فروخت، بعد مشتری برد دیدی نه این دو صفحه از این کتابی که از پاره است یا سیاه شده است، خب ای به دیگر، این وصف صحت را بایه ضامن است. یعنی چه؟ یعنی اون مقدار از ثمن المسما که در مقابل این وصف قرار گرفته است، اون مقدار از ثمن چی می شود؟ برمی گردد به ملک مشتری. این معناش این می شود دیگر، چون چون ثمن المسما توزیع می شود بر ناقص و منقوص، عبارت مرحوم توزیع بر اون بله ناقص می شود، بر اون نقص می شود، او برمی گردد به ملک مشتری. بدون زد مشتری نمیتواند زمان الید بایه را در مانند ویخص کند، بگد نه این شی صحیحش چند میارزد، فاسدش چند میارزد، فرق ما بین ما که زمانیت بود او را بگیرد. چه چرب به ما گفتیم او موجب میشود که هم توجه کردید هم مبی را بردارد هم بیشتر از ثمن المسما بگیرد. اون به بیشتر از ثمن المسما بگیرد، شیخ یه مثالی گفته است در مکاسب. عرض کردم کلام شیخ را میخوام مل بر شما واضح کنم که ایشان چی میگد. ایشان فرمود اگر زاریه ای را به 2 دینار خرید و بعد زر این زاریه عیبی پیدا کرد، زاریه ای که مبیعش 100 دینار میارزد، به 2 دینار صحیحش را خریده، معیبش به 100 دینار میارزد، خب قهرن صحیحش هم به بیشتر از 100 دینار میارزد دیگر. اینجا لازمه اش این است که 2 دینار که داده است، تمام اون 2 دینار یا بیشتر از اون 2 دینار را بگیرد، اون مقدار زایدی را بگیرد و زاریه را هم نگه بدارد. توجه کردید؟ اگر زمان یدی باشد. اینجا شیخ در مکاسب یه حرفی دارد که او سهو القلم است در این مثال که میگه، ها میگه زاریه را به 2 دینار خریده است، معیبش به معمی ارزد، صحیحش به بیشتر. اینجا باید مشتری اگر زمانیت باشد زاریا را بردارد با 100 دینار. نه، با 100 دینار بر نمی دارد. 100 دینار قیمت معیب است. اگر زمانیت باشد، تفاوت ما بین 100 دینار و قیمت صحیح را بر می دارد، چون 2 دینار یا بیشتر از 2 دینار است. توجه کردید؟ این سهو قلم است از ایشون. خب علاهازا، خب در ما نحنفی زمان زمان یدی نیست، زمان زمان معاملی است. خب یه کسی میتواند از شیخ بپرسد، شیخ میخواد این سغور را حرفش را محکم کند، یه کسی میپرسد که شما از کجا میگویید که در ما نحنفی این زمان، در ما نحنفی در وصف صحه این تابع زمان اصل است، اینجا زمان زمان معاملی است، چون مقداری از همان برمیگردد به ملک مشتری، این را از کجا میگید؟ این تبعیت دلیلش چیست؟ که زمان برای زمان نقص الوصف تابع زمان الاصل است. این آیش در کجاست؟ ایشان میفرماید آیه ندارد ولیکن روایت دارد. روایتش چیست؟ درست توجه کنید. ایشان میفرماید در بعض روایات العرش ذکر شده است، که از اون بعضی روایات یکیش را که معتبره زراره است نقل می کنی. در معتبره زراره دارد که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و ایوار لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه ما قبضه شیئا، که مورد جواز الفسخ نیست، دیگر مورد اخذ العرش است، ثم علم بذلک الایوار و بذلک الدا انهو یمزی علیه البی و یرد علیه به قدر ما نگسه و یرد علیه. شیخ تمسک می کند به کلمه یرد. یرد یعنی پس داده می شود. پس یرد معناش اینه دیگه، یعنی یا و یرد، یعنی بایه رد می کند. دو جور می شود خاند، یا یرد یا یرد بایه، فرق نمی کند، مراد یکیست. خب رد چی گفته می شود؟ رد اون وقت گفته می شود که بایه چیزی را بگیرد، بعد بله و یرد من به معنی تبعیض است دیگر، بعضش را رد کند. این روایت فرض کرده است که عرش ناقص می شود از 3 چیز، از ثمن المسما تا عنوان رد صدق کند. و الا اگر فرض کردیم زمان زمان یدی بود، بایه 50 دینار می داد، آخه اون رد نمی شود. اصلا بایه اصلا 50 دینار نگرفته بود از مشتری، 20 دینار گرفته بود. این کلمه یرد که پس داده می شود تعبیر می کنیم ما در لسان، این ظاهرش و ظهورش این است که از اونی که از بله بایه از مشتری گرفته است، اونی را که پس می دهد مقداری از اوست، یه مقداری از او هست، که این در صورتی می شود که زمان الوصف در ما نحنفی زمان زمان معاملی بوده باشد. به این بیانی چه گفتی؟ کلام شیخ را دنبال می کنم ها، باز کلام شیخ است، به اصل مطلب بر خواهیم گشت انشاءالله. شیخ می فرماید بر اینکه در ما نحنفی ولو بعض کلمات الفقها ها ظاهرش این است که عرش در مقام همان عرش همان قیمت العیب است که زمان الید است، ظاهر کلمات فقها را ببینید، ظاهرشان این است که عرش قیمت العیب، و در بعضی روایات هم همین زوزش شده است. توجه کردید؟ در بعضی روایات این است که ولی المشتری قیمت العیب. خب ظاهر قیمت العیب همان زمان ید است دیگه، قیمت عیب یعنی صحیح را من قیمت می کنن، معیب را قیمت می کنن. ظاهر بعض فقهای ما، کلمات فقهای ما و ظاهر بعض روایات کل مشتری قیمت العیب، ظاهرش این است که زمان زمان ید است در نقص. می فرماید نه، گول نخورید به این ظاهر، این کلمات اصحاب مثل بعض این روایات محمول بر غالب است، که غالبا اون ثمن المسمایی که بایه از مشتری می گیرد، او اختلاف با قیمت سوقیه که بر صحیح و شیع است فرقی ندارد، چون که بی از معاملاتی است که مبنی بر مقابله است. نادر اتفاق می‌افتد که کسی یک اغمازی بکند بر کسی، غالبا قیمت ثمر المسما مساوی می شود با قیمت، توجه کردید، با قیمت سوگیه صحیح شیخ، بدون جهت است که در این اطلاق کلمات اصحاب محمول بر غالب است و بعض روایات هم محمول بر غالب است. چه مشتری قیمت العیب را می گیرد؟ بران که قیمت العیب با این عرشی که گفتیم یکی میشه. چون که اگر کتابی قیمت سوگیش صحیحش 200 تومان است و مشتری هم او را به 200 تومان از بایه خریده، الان معیب در آمده که معیبش قیمتش توجه کردید 150 تومان است، نسبت 150 تومان به 200 تومان که یه روب فرق دارد، یه روب که زمان الید است با این عرشی که گفتیم یکی میشه، چون که ثمر المسما هم 200 تومان است. این محمول بر غایب است، غالب است. چن شیخ قدس الله نفسه شریف این مسئله را صاف کرد که در ما نحنفی عرش ثابت عرش به اون معنای نسبت است، نه به اون معنای عرش زمان الیدی، و این هم دلیلش بود چه گفتیم. این کلام شیخ که در ما نحنفی گفته است به هیچ وقت قابل اصلاح نیست. این کلام کلام مغلق و مشتبه و مشکلی هست. تأمل بفرمایید انشاءالله.